أحد من أوليائه.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. با نام و یاد خدا و سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند. من شهرزاد گنجی هستم و نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت را به آگاهی میرسانم. موارد بستری مبتلایان به کرونا فقط در دو استان افزایشی است، اما باید دستورالعمل‌ها رعایت شود. آمارهای وزارت بهداشت از وضع بستری استان‌ها نشان می‌دهد میزان بستری هفته اخیر در مقایسه با هفته قبل در همه استان‌ها به جز کرمان و یزد کاهشی بوده است. وزارت بهداشت در این حال اعلام کرد 33 شهر کشور در وضع قرمز قرار دارد و این وضع هشداری است برای همه مناطق کشور که اگر واکسیناسیون و رعایت دستورهای بهداشتی جدی گرفته نشود، خطر افزایش بستری‌ها و در پی آن مرگ و میرها وجود دارد. وزیر بهداشت هم در حاشیه مراسم اختتامیه جشنواره طب ایرانی با یادآوری آسیب‌های خیز پنجم کرونا گفت روزانه 50,000 مبتلا و 8,000 بستری یک فاجعه ملی را رقم زده بود. دکتر عین‌اللهی همچنین از آماده تحویل بودن واکسن‌های اسپایکوژن و پاستوکوک خبر داد و گفت با تزریق 95 میلیون دوز واکسن، ایران از بسیاری از کشورهای دنیا در واکسیناسیون جلوتر است. وزیر بهداشت افزود 17 قلم داروی طب سنتی در کرونا استفاده می شود و ما باید بر اساس اسناد بالادستی از تمام ظرفیت های طب سنتی و مکمل برای سلامتی مردم استفاده کنیم. با اینکه تا کنون 17 داروی گیاهی ضد کرونا از سازمان غذا و دارو مجوز دریافت کردند، با این حال این داروها هنوز در درمان بیماران کرونایی استفاده نمی شود. همکارم ابراهیمی در این باره با خانم دکتر حسینی، مدیر کل دفتر طب سنتی وزارت بهداشت گفتگو کرده است.
بودجه طب سنتی تا قبل از بودجه سال 1400 7 میلیارد بوده، ولی اعداد الان بودجه طب سنتی در برنامه بودجه 50 میلیارد برای سال.
از چند میلیارد؟
از 7 میلیارد.
از چند میلیارد کل سهم بودجه وزارت
بهداشت؟ کل بودجه وزارت بهداشت در سال دقیقش رو ببینیم، ولی به نسبت رشد خیلی خوبی نسبت به سالهای قبل داشته. مسیری که یک دارو طی میکنه برای اینکه مجوزش رو بگیره از سازمان غذا و دارو در مورد این داروهایی که به عنوان فرآورده طبیعی که یک لاینی از داروها هستن دارن مجوزشون رو میگیرن، بعد از بررسی کارآزمایی بالینیشونه، لیبلی که روی اون داروها میخوره دقیقاً اثری هست که تو اون کارآزمایی بالینی مشخص شده.
بیش از 13 میلیون دوز واکسن داخلی به وزارت بهداشت تحویل داده شد. آقای محمدی، مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو، در این باره گفت
13 میلیون و 200 هزار عدد واکسن تولید داخل ما تحویل دادن. این کل ظرفیتی بوده که واکسن سازای ما توان تولیدشون بود. قطعاً هر آنچه که واکسن در توان تولید واکسن سازای داخلی باشه رو ما داریم خریداری میکنیم. اگر واکسنی وارد شده، ما به تفاوت نیاز کشور برای واکسیناسیون بوده و میزان واکسن تولید شده. تا این لحظه عرض کردم 13 میلیون و 200 هزار عدد واکسن شرکت‌های تولید کننده ما دادن که 10 میلیون و 110 هزار عدد مربوط به شفا فارم یا همون واکسن برکت، 1,195,000 عدد مربوط به واکسن پاستوکوک یا انستوپاستور ایران و 1,889,000 عدد یا همون دوز مربوط به اسپایکوژن مربوط به شرکت سیناژن.
محققان موفق به تولید نازکترین آشکارساز اشعه ایکس جهان شدند که تصویر برداری از سلول‌های بدن را ممکن می‌کند. این دستگاه که به دست پژوهشگران استرالیایی تولید شده، نخستین بار تصویر برداری با کیفیت از پروتئین‌های مرطوب بدن و سلول‌های زنده را ممکن می‌کند و این کار را به صورت آنی انجام می‌دهد. این دستاورد علمی انقلابی در زمینه تصویر برداری با استفاده از اشعه ایکس ایجاد خواهد کرد. محققان می توانند از این طریق عکس برداری را با کیفیت بسیار بالا در سطوح بزرگ و با کنترل ضخامت و مقیاس سوژه انجام دهند. و محققان یک شرکت دانش بنیان پمپ تزریق سرنگ تولید کردند. آقای گلستانی، مدیر عامل این شرکت دانش بنیان گفت این دستگاه برای تزریق مقدار مشخص دارو به بیماران تالاسمی در مدت زمان معین کاربرد دارد. وی افزود این پمپ موجب می شود تا دارو با دقت بالایی و با سرعت به بیمار تزریق شود. پمپ تزریق سرنگ همچنین برای تزریق داروهای بیهوشی، داروهای شیمی درمانی، قلبی عروقی، داروهای خوراکی مایع، داروهای مخ... محلول در آب و یا تزریق شیر به نوزادان نارس کاربرد دارد. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 11.
رادیو سلامت موج FM ردیف 102 مگاهرتز. سالم بنامید. شما تا ساعت 21 فرصت دارید به سوالی که مطرح میشه پاسخ بدید و جایزه بگیرید. هر روز یک سوال. شماره پیامک 1102. سالم بنامید.
بله، با احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی، سالم برانیم. به ساعت 8:05 دقیقه رسیده ایم. اینجا رادیو سلامت. طرح سوال از طرف جناب سرهنگ برزو مرادی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان. سلام جناب سرهنگ مرادی، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما خانم قربانی و شنوندگان عزیزتون. در خدمت شما هستم.
خدمت هست ما. زنده باشید انشالله جناب سرهنگ. آماده هستیم تا با طرح سوال شما در حقیقت به خودمون تلنگری بزنیم برای یادآوری مواردی که کمک میکنه در ترددهامون به سلامت از مبدأ به مقصد برسیم. بفرمایید.
بله، خدمت عرض کنم توضیح کوتاهی بدم که ما همه کاربر ترافیک مسئول میشیم، یا راننده وسیله نقلیه هستیم، یا سرنشین و یا عابر پیاده. همه اینها رو ما کاربران ترافیک بهشون اطلاق میکنیم و عابرین پیاده ما کاربرانی هستند که خیلی آسیب پذیریشون در زمانی که از معابر تردد میکنن زیاد هست. بخاطر همین من این سوال رو طرح میکنم که عابرین پیاده برای گذاشتن از عرض راه، برای عبور از عرض راه، گزینه یک با رعایت احتیاط از هر قسمتی از عرض راه مجاز به تردد می باشند. گزینه دو، فقط از پل هوایی و گذرگاه های زیرزمینی مجاز عبور کنند. گزینه سه، تنها از گذرگاه های عابر پیاده، پل هوایی و گذرگاه های زیرزمینی مجاز عبور نمایند. گزینه چهار، بستگی به توان جسمی عابر پیاده دارد.
بسیار متشکرم. من میخوام ازتون خواهش کنم جناب سرهنگ، من تند نویسیم یه خورده سخته، یک بار دیگه به گزینه ها اشاره میفرمایید.
عابرین پیاده برای گذشتن از عرض راه چهار گزینه داریم که صحیح ترین گزینه رو عزیزان دقت بکنن و پاسخ صحیح رو اعلام بفرمایند. گزینه یک، با رعایت احتیاط از هر قسمتی از عرض راه مجاز به تردد می باشند.
بله.
گزینه دو، فقط از پل هوایی و گذرگاه های زیرزمینی مجاز عبور کنند.
بله.
گزینه سه، تنها از گذرگاه های عابر پیاده.
بله.
پل هوایی و گذرگاه های زیرزمینی مجاز عبور نمایند.
بله.
گزینه چهار، بستگی به توان جسمی عابر پیاده دارد.
متشکرم جناب سرهنگ مرادی، درود بر شما. یاد دیکته نوشتن دوران ابتدایی افتادم، به هر حال خیلی زرنگ نبودم، اما امیدوارم که شنوندگان عزیز دقت نظر داشته باشن تا بتونن پاسخ صحیح رو به سوال جناب عالی بدن. پیروز باشید، صبحتون بخیر و خدا نگهدار.
خداحافظ.
دوستان عزیز، با طرح سوال جناب سرهنگ مرادی حالا نوبت منه که خدمتتون عرض کنم. شماره پیامک 30102. درود بر شما.
بریز بیرون غمارو، خسته روزگارو، زندگی کن تک تک لحظه ها رو، صدا بزن خدا رو، خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه، هوا هوای عشق، تب تب و تاب عشق، این دل دیوونه خراب عشق، هوا هوای عشق، لحظه گیر کنم بیا به هم ساده دل ببازیم دیگه غم و غصه بسه که زندگی نپسه عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه هوا هوای عشق تب تب و تاب عشق این دل دیوونه خراب عشق هوا هوای عشق لحظه ناب عشق این دل دیوونه خراب صدا بزن خدا رو خالق عاشقا رو میدونم اون داره هوای ما رو.
بله شک نداریم که خدای مهربون هوای ما رو داره، به شرط اینکه توکل داشته باشیم بهش، باورش داشته باشیم و یقین کنیم که اگر با فکر و تدبیر و توکل به خدا قدم برداریم، لحظه‌های زندگی به کاممون لذت بخش و توأم با آرامش خواهد بود. اینجا پخش رادیو سلامت در خدمت شما هستیم همچنان با این امید آرزو که با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی تلاش و سعی دوچندان شما بر این باشه که انشاءالله پاییز و زمستان رو هم به سلامت به پایان برسونیم. دوباره صبح شد و زندگی آغاز. برای داشتن زندگی بهتر تکاپو و تلاشت رو دوچنده کن. صبح لبخندیست بر روی لبهای من و شما، بهتره که با یک لبخند شیرین ساعت عمر رو پشت سر بگذاریم. در اولین لحظه‌های صبحگاهی بهترین شکل برقراری ارتباط یه سلام قشنگ و گرمه. سلام به روی ماه تک تکتون. از صبح پلی بسازیم برای رسیدن به تمام آرزوها. شک ندارم که من و شما به سلامت میاندیشیم و باور دارم که شما دوست عزیز به تندرستی دیگران هم اهمیت میدید. درود بر تک تکتون. بریم به ساعت 8:15 میرسیم و فرصتی است همراه شما شنونده برنامه پاسخ خوب باشیم با تهیه کنندگی همکار خوبم فاطمه بی تحصیل.
پاسخگو. برنامه‌ای برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، صبح شما بخیر. امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید و بنده علوی مجری این برنامه در محضر شما شنوندگان عزیز و همینطور کارشناس مهمانمون تا زمانی که به استودیوی پخش برسن برنامه رو تقدیمتون میکنیم با پاسخگویی به پرسش‌های شما عزیزان شنونده. همونطور که میدونید برنامه‌های پاسخگو در این مدت همه‌گیری بیماری که همچنان ادامه داره و همچنان باید مراقب خودمون باشیم درباره پاسخ به پرسش‌های شما درباره کرونا ویروس هست. اما در این هفته و در برنامه‌هایی که در پیش داریم و از چندی پیش هم سعی کردیم بیشتر درباره واکسن صحبت بکنیم، به خصوص اثر بخشی واکسن‌ها، دوزهای یادآور، انواع واکسن‌ها، همه پرسش‌هایی که شما عزیزان شنونده با ما مطرح می‌کنید. مشتاقان واکسن تعدادشون زیاد بوده تا جایی که ما الان به رقم‌های نسبتاً بالایی از درصد واکسیناسیون دست پیدا کردیم. همچنان ما میزان تزریق روزانه واکسنمون هم شرایط خوبی داره، حتی رکورد‌های 1,600,000 نفر رو هم داشتیم در روزهایی که تعداد واکسیناسیونمون هم بالاتر از روزهای دیگه بوده. اما همچنان هستند چند میلیون نفری که واکسن نزدن و یادشون باشه که اگر واکسن نزنن تأثیرش رو ممکنه روی شرایط آینده بیماری در کشورمون علارغم همین تعداد واکسیناسیون بگذاره. باعث شده یه چند میلیون نفری هنوز نرن سراغ واکسیناسیون که من تصورم اینه که رقمایی که تقریبا تو این دو سه روز گذشته بیان شد حدود 22-23 میلیون نفر بود. این افراد باید توجه داشته باشن که اطلاعاتشون از منابع معتبر کسب کنن. اما شایعات و باورهای واکسنی هم کم نیست این روزها. درباره این شایعات و باورهای واکسنی برای ما بگید. درباره اثر بخشی واکسن که خب یک عده هنوز مردد هستند، اما آنچه مسلمه آمارهای واقعی تعداد مبتلایان و متاسفانه موارد فوتی ما هست که در بین اونها 90%شون واکسن نزده بودن. مواردی که مطرح شد در نظر داشته باشید که سفرها و فعالیت‌های اجتماعی دیگر هم ممکنه مرحله به مرحله مشروط باشه به داشتن کارت واکسن، حالا چه به شکل کاغذیش چه به شکل دیجیتالیش، که به هر حال حتی با ثبت کد ملی فرد واکسن زده و ارتباط سامانه ها با هم یک به یک ممکنه که این فعالیت های اجتماعی که خب اجتناب ناپذیره مثل یک سفر هوایی و فعالیت های دیگه مشروط باشه به زدن واکسن. حتی از اول آذر ماه تعداد بیشتری از دانش آموزان و فرزندان دلبندتون به مدرسه خواهند رفت. همه و همه مواردی است که باید یکی یک ما احساس وظیفه بکنیم نسبت به خودمون و اجتماعمون و حداقل کاری که میتونیم بکنیم همین واکسن زدنه. رادیو سلامت 2265 2876. یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم، از همین لحظه میتونید به ما تلفن کنید و هر چقدر زودتر به ما تلفن کنید احتمال اینکه پاسخ پرسش شما حتما مطرح بشه بیشتره، چون تعداد پرسش ها بسیار زیاده. 2265 2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت و 30102 برای پیامک های شماست. ما بریم سراغ پرسش های شما عزیزان هموطن و گفتگویی که آغاز می کنم با آقای دکتر فاطمی که تخصصشون بیماری های عفونی است. جناب دکتر فاطمی صبح شما بخیر.
سلام عرض می کنم صبح من رضی، خیلی متشکرم از وقتی که بنده دادید در خدمت شما هستم.
تمنا می کنم آقای دکتر فاطمی، بنده از شما تشکر می کنم که در لحظه به ما پاسخ دادید. حالا ما منتظریم که مهمان حضوری ما هم برسن به استودیو، منتها می‌خوایم فرصت از دست ندیم. عزیزان هموطنی که پرسش برامون ارسال کردن، ما یک به یک پرسش‌هاشون رو پاسخ بدیم. اما یه مقدمه خیلی کوتاه آقای دکتر فاطمی، شرایط فعلی وضعیت بستری‌ها رو برای ما می‌فرمایید و واقعاً یه عده‌ای هستن الان، فکر کنم حالا 22 میلیون اعلام شد، افرادی که واکسن نزدن و اینکه اگر بدونن که واقعیت شرایط بیماران شما الان چگونه است و در بین افرادی که بستری هستن چه تعداد هستن که واکسن نزده بودن، برآورد حدودی خود شما بفرمایید، بالاخره مشتاق میشم برای اینکه برم برای زدن واکسن.
بله، همینشون که شما فرمودید، خب الان در حدود یک ماه گذشته میزان ابتلا بستری و همچنین مرگ و میر هموطنان عزیز ما رو به کاهش بوده، ولی همینجوری که اعداد اعلامی روزانه رو از وزارت بهداشت شما مشاهده می‌فرمایید، هنوز اعداد قابل تحمل هست. یعنی هنوز ما متاسفانه فوتی سه رقمی داریم، میزان مبتلایانمون هنوز قابل توجهه، ولی منظورم این هست که هنوز شرایط پایداری تلقی نمیشه.
بله،
وقتی ما این میزان ابتلا رو در طول روز در کشورمون داشته باشیم، هر گونه بی‌احتیاطی، هر گونه عدم رعایت پروتکل، هر گونه اقدام پیشگیرانه مثل عدم استقبال از واکسیناسیون عمومی میتونه شرایط رو به سمت قرمز شدن ببره، دوباره خیلی راحت ما رو با یک پیک مجدد مواجه بکنه. الان خب هنوز بیمارستان هایی که به صورت سانتر و ارجایی برای بیماران کووید 19 در کشور ما فعالیت میکنن، هنوز با بخش های حداقل دارن فعالیتشون ادامه میدن. هنوز شرایط طوری نیست ما تونسته باشیم بخش های کووید 19 رو در بیمارستان ها کاملا تغییر کرده باشیم. قطعا در این کاهش آمار شتاب در واکسیناسیون در چند ماه اخیر در کشورمون فوق‌العاده موثر بوده. ما تا مثل همه جای دنیا هنوز هم افرادی در کشور ما هستن که به دلایل مختلف که متاسفانه اکثرا دلایل غیر علمی و احساسی است از تزریق واکسن اجتناب میکنن. این عزیزان باید توجه داشته باشن، هم خودشون در معرض ابتلا به این بیماری کشنده هستن، هم ممکنه افراد سالمند و عزیزانشون که حتی اگر واکسن هم زده باشن به واسطه ابتلای این عزیزان در معرض ابتلای مجدد یا به صورت مجدد بیماری قرار بگیرن و ممکنه در افراد سالمند و افراد با ایمنی ضعیف این بیماری کماکان کشنده باشه.
بله، همطور که شما میفرمایید. خب آقای جوتو، من میخوام فرصت از دست ندیم، اگه موافقین بریم یک به یک پرسش های عزیزان هموطنمون رو مطرح بکنیم. یه عزیزی شنوندهی گفتن پسرشون 30 ساله، هنوز بعد از 6 ماه اون تنگه نفس بعد از ابتلا به کرونا رو داره، باید مراجعه بکنه یا اینکه بذاره به مرور زمان برطرف بشه؟ توصیه شما چیه؟
یک سری از علائم طولانی کووید 19 هست. در تمام دنیا هم به عنوان عوارض مزمن کووید شناخته شده که اکثر عوارض کم خطر و بی خطری است، کما اینکه میتونه باعث آزار بیمار باشه، مثل اختلال بویایی، اختلال چشایی، ادامه ریزش موها، به اصطلاح ادامه ضعف، حتی سرفه گهوار. اینا علائمی است که به اصطلاح جزء علائم بی خطر تلقی میشه، علائمی که ما بیشتر روش تکیه میکنیم اگر بیمار با مواجه شد و پزشک مشورت بکنه. ادامه یا عود مجدد تب هست، تنگی نفس هست، خلطی شدن سرفه ها هست و به قول معروف ادامه نیاز به اکسیژن در منزل علی‌رغم گذشت چند هفته از ترخیص.
بله، یه از شنونده ای گفتن که مادرشون دچار پرفشاری خون هست، فشار خون بالا، آیا ایشون میتونه بره واکسن بزنه؟
بله، اصلا پرفشاری خون جز عوامل خطر برای عوارض اکثر ویروس های تنفسی مثل آنفولانزا و کووید 19 هست و این بیمار حتما باید واکسیناسیونش رو هرچه سریعتر شروع و تکمیل.
و آقای 50 ساله‌ای که گفتن آرت روماتوئید دارن، سوریازیس دارن، گفتن من بوسترم رو در چه فاصله از دوز دو سینوفارم بذارم؟ این افراد تفاوتی دارن با بقیه از نظر فاصله زمانی اون دوز سوم یا اون یادآوره یا اون بوستره با بقیه؟
کلا دوز بوستر در کل دنیا در کشوری که توصیه میشه فاصله 6 ماه هست. در کشور ما برای افراد سالمند و افراد بیماری های مزمنه که تضعیف کننده سیستم ایمنی هستن، مثل همین بیماری سوریازیس که شما فرمودید.
بله،
داروهایی که استفاده میکنن سیستم ایمنیشون ضعیف هست، برای واکسن سینوفارم فاصله 4 ماه از دوز دوم رو وزارت بهداشت پیشنهاد کرد.
بله، و یه عزیز شنونده دیگری گفتن بعد از تزریق واکسن سینوفارم در بیماری که آرت روماتوئید مبتلا هست ضرورتی داره که پلاکت چک بشه؟ یعنی بعد از دکتر خودشون بپرسن؟
نه، اصلا نیازی نیست، مگر اینکه به دلیل بیماری زمینه یا مواردی از قبل در این بیمار وجود داره چک دوره پلاکت رو پزشکشون توصیه کرده باشه.
یعنی اگر ایشون اگر ایشون از قبل پزشکشون گفته سر یه موعدی شما پلاکت رو چک کن، سر اون موعد بره پلاکت رو چک کنه.
بله، به خاطر واکسن احتیاجی به چک کردن اضافه پلاکت.
بله، و یه عزیز شنونده دیگری گفتن که ظاهرا رفتن آسترازنکا تزریق کردن دوز اول و بعد گفتن که آیا باید دوز دو رو من بزنم یا 6 ماه بعد از دوز اول دوز دو رو بزنم، چون مبتلا شدن سخت به کرونا و گفتن که بعد از زدن آسترازنکا هم خیلی عارضه داشتم، بیشترم سردرد. حالا گفتن بله، که این دوز دوم رو چیکار کنم، تکلیفم چیه؟
بله، اگه کسی قبل از تزریق واکسن دچار عارضه شده باشه، عارضهای معمول مثل علائم تنفسی، تب، بدن‌درد، اینا در زمان دوز دوم هیچ تغییر.
آقای دکتر فاطمی صدای بنده رو میشنوید؟ آقای دکتر فاطمی تلفن قطع شد، صدای شما قطع شد، یه بار دیگه از ابتدا آقای دکتر فاطمی صدای بنده رو میشنوید؟ خب تلفن ایشون قطع شد، من این پرسش رو دوباره با ایشون تکرار میکنم. این چند تا پیامکی بود که از اول برنامه برام فرستادن، من یک به یک دارم به نوبت پیش میرم، چون تعداد معمولا تلفن هامو و پیامک هامو خیلی زیاده و ممکنه که نرسیم همه رو پاسخ بدیم، ولی سعی میکنیم که نگهش داریم که چون این برنامه ها تقریبا سریالی داره تقدیمتون میشه، این پاسخگوها همش راجع به پاسخ به پرسش های کرونایی هست، به خصوص واکسیناسیون. بنابراین رفتیم سراغ گروهی که از ابتدای برنامه به ما پیامک زده بودن. همچنان همراهی شما عزیز هموطن رو داریم، اینجا رادیو سلامته، زنده و مستقیم برنامه پاسخگو رو دارید میشنوید. شماره تلفنی که در اختیار شما هست برای اینکه درباره کرونا هر سوالی که دارید، بیشترم میدونم راجع به واکسن هست و محور اصلی ما همین روزها واکسیناسیونه، در برنامه پاسخ